آج آقای علی در اردبیل فرموده اوصاف زیبایی که نام بردن ایشان در آذربایجان از آج آقای علی اضافه مثال زنده بود، بسیار بسیار عالی. و من مجددا خیر مقدم از دارم محضر آج آقای مرادی عزیزم، فرماندار محترم حملان، آج آقای محمدی معاون محترم هماهنگی سپاه استان، معاون محترم اجرایی، علمی محترم جمعه و جماعات که زحمت کشیدن، حضرت حجت الاسلام آقای باقری، امام جمعه محترم کبیرآهنگ در جلسه هستند، سردار خوشبخت، سردار امیر، سردار بهاریان، جناب آقای راستی، سلسله جمیله علما در حوزه های نمایندگی نواحی، فرماندهان محترم نواحی، مسئولین محترم معاونت ها، رؤسای سازمان های ابشاری، به ویژه مدیران محترم کل دسته های اجرایی که در جلسه ما امروز شرف حضور دارند، دکتر آقایی عزیز و عزیزی که از بانوان استانداری، بانوان استانداری و جامعه وسیل زنان شرف حضور پیدا کردن، خیلی خیلی خوش آمدید. ای کاش فضا مهیا بود، تک تک عزیزان نام می‌بردیم و تشکر می‌کردیم، اما چون مجال کوتاه است و بایستی در محضر میهمان گرانقدر این برنامه جانشین محترم نمایندگی ولی فقیه در کل سپاه برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای حاجی طیبی فر باشید که هم ابلاغ سلام حضرت آقای استادلی رو به حضرت شما داشته باشند و هم از فرمایشاتشون به نحو شایسته بهره ببرید. اگر همراهی بفرمایید حقیق رو یاری بکنید با صلواتی بر محمد و آل محمد.
جانشین ولی فقیه دست خواهد کلا
با توجه به موقعیتی که هست آستانه ولی خم هستیم، من یکی دو نکته رو در محضر عزیزی بزرگوار و عذرخواهی از محضر اساتید بزرگوارم که در دست حضور دارن عرض میکنم. اجمال دین که 124,000 پیامبر آمدن و کاملترین پیامبر و جهانی بودن اون پیامبر همراه کاملترین کتاب که پیامبر اعظم بود در انتهای سلسله نبوی، ولی خداوند اکمال این دین رو بعد از 23 سال زحماتی رو که پیامبر اعظم کشید به قدیر خم بندهی کردن. احکام اسلام آمد، مبانی اسلام آمد، مبانی اعتقادی آمد، فرامین الهی که بعد از دیگری آمد، حوادثی که در طول تاریخ اتفاق افتاد مخصوصا در 23 سال زندگی پیامبر اینها انجام شد، ولی دین کامل نشد و اکمال دین به بحث قدیر خم با معرفی ولایت که استمرار حرکت انبیاست منتهی شد. این کار کاری بود که پیامبر مأمور شد این کار رو انجام دهد. من برای این که یه مقدار موضوع رو به بحثی در این باب بکشانم که مورد نیاز امروز ما به جامعه امروز ماست، یک نکته ای رو از خطبه قدیر محضر سروران عزیزم اشاره میکنم. اون نکته این است، در اون خطبه معروفی که حضرت در روز قدیر خم بیان کردن، نکات فراوانی توجه انسان رو جلب می کند، اما در بین همه نکته ها یک نکته بسیار کلیدی است که به درد امروز ما بیش از هر زمانی می خورد. با اون این است که پیامبر می فرماید من مأمور شدم از طرف خداوند، ابلاغ شد به من که من بیام وظیفه ابلاغ امامت و ولایت علی بن ابی طالب رو اعلام کنم. من این مسئولیت بزرگ رو در ارسال وحی که به من شده است تا به حال هیچ جا کوتاهی نکردم. موردی نشده است که خداوند به من دستور بدهد و من اون دستور رو در ابلاغش کوتاهی کنم، ولو سختی‌های متعددی رو هم متحمل شدم. می‌فرماید جبرئیل وقتی نازل شد مراراً سلاساً سه مرتبه بر من نازل شد و این دستور خداوند رو ابلاغ کرد. من از جبرئیل خواستم که از خدا بخواهم که خدا مرا از این مأموریت معاف بدارم. یعنی چی این حرف؟ مگر پیامبر تا به حال مأموریت های سختی رو انجام نداده بود؟ از چه میترسید؟ آیا میترسید که ترور کنم پیامبر رو؟ ده ها مرتبه اقدام کرده بودن، آیا می ترسید که هو کنن پیامبر رو؟ جلسات مختلف این اتفاق افتاده بود. می ترسید بنو قیرادش بگن؟ خیلی این اتفاق ها افتاده بود در طول رسالت پیامبر. چرا پیامبر از خدا می خواهد که او را از این مأموریت سنگین و کلیدی و محوری یه مقدار ببخشد و این کار رو انجام ندهد؟ ولی پیامبر مأمور بود انجام میداد. من روی علت این قصه میخوام یک اشاره بکنم. من متن خطبه پیامبر در قدیر خم هست. علت این کار رو پیامبر خودش در این خطبه بیان میکنند. بگیم که از جبریل خواستم ان یستعفی علی عن تبلیغ ذلک الیکم، از ابلاغ این مأموریت خواستم که یستعفی مرا معاف بدارد. ایها الناس، میدونید چرا؟ این دو سه جمله بسیار در این خطبه مهم است که این مال امروز ماست. لعلمی به قلت المتقین، نمی فرماید که متقین کمن، می فرماید لعلمی، من به این باور رسیدم که میخواهم امام المتقین رو معرفی کنم. ولی با کی داره صحبت میکنن؟ با 120,000 نفر، اونهایی که جلو رفته بودن دست داد برگردن تحمل کنن، با اونهایی که عقب موندن بیان. 120,000 نفری که پیامبر اعلام کرده بود حج الوداع است، رفتن همراه پیامبر حج انجام دادن، طواف انجام دادن، پشت سر پیامبر نماز خوندن. پیامبر با این آدمان رو حرف میزنه، با امپراتوری روم حرف نمیزند، با امپراتوری ایران و امروز حرف نمیزند، داره با آدمایی که از چارگوشه یک کشور اسلامی راه افتادن، آمدن همراه پیامبر حج الوداع انجام دادن و کسانی هستن که با عشق به این کار آمدن تا آخرین حج همراه پیامبر باشن. پیامبر اونها رو مورد خطاب قرار میدهد. خطابش هم این است که ایها الناس، پیامبر نگفت ایها المؤمنین. چرا نگفت ایها المؤمنین؟ ایها الناس، اولین علتی که من از خدا خواستم که منو از این مأموریت معاف بدارد، من هر چی در چهره شما 120,000 نفر نگاه کنم، ببینم آدمای هستی که فردا کنار امام المتقینی که من میخوام معرفی کنم محکم بیستی کنار این امام المتقین، در رکابش روشی هرچه نگاه میکنم لعلمی، رسیدم به این مسئله. چرا رسیدم؟ برنامه متعددی رو پیامبر دیده بود با چشم خودش. حرفایی رو که بعضی ها نسبت به امیرالمؤمنین ذکر کرده بودن، این حرفا رو شنیده بود. شبکه‌هایی که در حکومت پیامبر توسط یهود و بیگانگان شکل پیدا کرده بودن، احزاب مخفی که ساماندهی کرده بودن و منتظر بودن پیامبر از دنیا بره و به جای پیامبر حاکمیت رو دست بگیرن، اینها رو پیامبر میشناخت، میدونست، میدونست چرا باهای مختلف و احزاب مختلف و گروه‌های مختلف و جریان‌های مختلف و طوائف مختلف اینها در چنین نشستن. رضا حضرت می‌فرماید اولا این که از خدا خواستم یک لعلمی به قلت المتقین، هرچه نگاه میکنم میبینم آدمایی که فردا کنار امام المتقین بیستن و با تمام وجود از خود دفاع کنن در بین شما جمع. این یک. دو، و کثرت المنافقین، من آدمایی که 120,000 نفری که شما الان جلوی من پیغمبر ایستادی و نشستی و دارید خطبه منو گوش می‌کنی، من هر چه نگاه می‌کنم می‌بینم خیلیاتون دو چهره هستید، خیلیاتون زبانتون با عملتون فرق می‌کنه، خیلیاتون زبانتون با اندیشه‌تون فرق می‌کنه. می‌بینم آدم‌هایی هستید که فردا خنجر از پشت می‌زنید، آدم هایی هستید که فردا من امام متقی رو معرفی کنم جلوش شمشیر میکشید، با شمشیر زبانتون، با شمشیر آهنیتون، با شمشیر اندیشه های غلطتون در مقابل امام متقی نیستید. این دو نکته. نکته سوم، و ادغال اللائمین، من نگاه میکنم میبینم آدم های دخلباز ملامت کننده نیشتن در بین شما زیاده. آدم هایی که از هر طرف بچرخن شمشیر زبانشون رو به طرف امامون متقل میکشن. فردا من دارم میبینم که شما نسبت به امام المتقین چه میکنید، اما من مأمورم، مأموریت رو انجام میدم چون خدا به من دستور داده است این کار رو انجام بدم، انجام میدم، ولی داره پرده رو کنار میزنه، داره چهره ها رو کنار میزنه، داره احزاب رو معرفی میکنه، داره جریان های انحرافی رو معرفی میکنه، داره آدم های منحرف رو معرفی میکنه، داره شبکه هایی که در مقابل ولایت نیستن شبکه ها رو داره معرفی میکنه بیا بر اون روز، اما اسم نمیبره. بعد خودش هم میگه چرا اسم نمیبره؟ من میفرمون به هیه در مستقضایی رو اسلام یه ادهه از شما اصلا اسلام به استهزا گرفتی، هیلگرانی هستید که اسلام رو به استهزا گرفتی، اسلام رو لقلقه زبانتون قرار دادی برای اینکه به نان و نمایی برسی، دور بین پیغمبر آمده جمع شده که فردا به نوایی برسی، نام پیغمبر رو یادت میکشید که فردا به جایی برسی، موقعیتی پیدا کنید. بعد میفرماید که حالا اینا رو خداوند بیان میکنه، بعد میفرماید اگر میخواستم یکی یکی شما رو اسم ببرم که آقا این حرفایی که میزنم، این جریانهایی که در مقابل امیر المؤمنین نیستن، به امام المسلمین نیستن، اینها چی هستن؟ لسمیتو، میتونستم یکی یکی اسمتون رو ببرم تو سری صدار نفری که جلوی من نشستی، بگم آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی، تو جز کدوم گروه شو هستی، تو جز کدوم دارم دستی کن هستی، لسمی. اگر میخواستم با انگشتم اشاره کنم بگم منظورم فلانی توی 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 توی، با انگشتم اشاره کنم لعومت اشاره میکردم، اما فقط تکرمم تو، من کریمانه با شما برخورد کردم، من فقط جریانها رو گفتم، خطر آینده رو گفتم، احزاب و گروهها رو معرفی کردم، آدم هایی که فردا در برابر امام المتقین نیستن اینها رو معرفی کردن، بشناسید و مواظب باشید. این تکیه از تاریخ رو برای این عرض کردن از غریل خم امروز همین اتفاقاتی که پیامبر بیانتر بعد از زیبنت پیامبر گفت، همین آدم های دلالکار بعد از پیامبر مسیر اسلام رو عوض کرد، همین منافقین چند شهره بعد از پیامبر این کار رو انجام دادن، همون تعداد کم متقین محکم نیستادن، محکم نیستادن. اگر ایستاده بودن نمیبایست وقتی میانم در خونه امیر المؤمنین و چند نفر ارازان و اوباش اونجا اون اقدام رو انجام میدادن، دیگران تماشا میکنن، تکون نخوردن، حرف نزدن، ساکت شدن. بعضی از کسانی که اسلام رو به استهزا گرفته بودن، خب اینها بعد از پیامبر دیدیم چه بلایی سر اسلام رو بودن. آقا جون این سخن سخن امروز هست. ولایت مداری با گفتن نمی شود، ولایت مداری برای حفظ موقعیت نمی شود. بعضی ها ولایت مدارن اما اطعنا سمعنا و اطعنا نیستن. بعضی ها هستن، یه عده‌ای هم سمعنا هستن، فرمان ولایت رو میشنون و هم اطعنا دنبال میکنن، با تمام وجودشون دنبال میکنن، کارم به ملامت هیچ ملامت کننده ای ندارم، کارم به نیش زنی هیچ نیستنی هم ندارم، و دیگه انجام میدم، محکمم نیستم. اینو یه گروه هم. یه گروه هستن سمعنا را دارن، حرف ولایت رو میشنون، اما اونجایی که باید اطعنا باشد محاسبه گر میشن. آیا این حرف رو بزنیم به نفع خودمه نه به نفع ولایت؟ آیا این حرف رو بزنیم از جهت دنیوی ضرر نمی کنیم؟ آیا این حرف رو بزنیم فرمان ولایت رو مطرح بکنیم چه اتفاقی برامون می افته؟ چه مشکلاتی پیدا می کنیم؟ یه عده سمعنا اما ولی اطعنا به دنبالش نیست. یه عده سمعنا و اطعنا لسانن، هم گوش میدن هم دیگر اطاعت میکنیم، اما نه گوششان برای کلام ولایت جایی دارد و نه عملشان همراهی با ولایت دارد. نمونه اش شما از بعد از انقلاب ببینید، کم بودن آدمایی که فریاد امام میزدن، کم بودن بعضی از آدم ها نماینده امام بودن، کم بودن آدم هایی که از طرف امام حکم گرفتن، مسئولیت گرفتن و بعدش هم ملک نشناسی کردن و بعدش هم امروز دنبال صدای بیگانه راه میفتن، حرف بیگانه رو تکرار میکنن. امروز همین اتفاقی که افتاد، اما اون روز پیامبر فرمود لعلمی به قلت المتقین، اما امروز امام المسلمین می فرماید اونهایی که کنار ولایت وایستادن تعدادشون زیاد، توی امتحانات بزرگ هم خودشون رو نشون دادن، توی جنگ تحمیلی خودشون رو نشون دادن، توی حوادث فتنه‌گری هایی که انجام شد خودشون رو نشون دادن که پای ولایت ایستادن، مثل زمان امیرالمومنین نیستن. این از ویژگی های ملت ایران است، این از ویژگی های زن و مرد مسلمان ایرانی است که نفس گرم رهبرشان به ملت ایران وقتی به نفس دیگران میخورد، اونها هم مثل اونها فکر میکنن، اونها هم حرکت میکنن، اونها هم اهل مقاومت میشن، اونها هم 8 سال یک شبکه بین المللی، یک جنگ بین المللی علیه یک ملت ضعیف مثل ملت یمن راه انداختن، اما اونا مقاومت میکنن. امروز در جامعه اسلامی ما قبلت المتقین نداریم مثل زمان امیر المومنین. الحمدلله متقینی که باشتن کنار امام المسلمین امروز زیادن. کثرت المنافقین، منافقین داریم. منافقین این شبکه هایی که به امان منافقین ازشون نام میبریم، مثل دارو دسته منافقینی که الان در کشور دیگه منافق نیستن دیگه. اون کلمه منافق رو راجع اونا نباید بکار ببریم دیگه، اونا کافرن رسمن، همه چیز رو دارن اعلام میکنن. منافق آن کسی است که در نظام اسلامی مسئولیت داشته باشد اما فرمان رهبری رو عمل نکند، در نظام اسلامی زندگی بکند، به نام اسلام، به نام انقلاب اسلامی به جایی برسند، خانوادهش به جایی برسند، خودشون به جایی برسند، بر علیه اسلام و علیه انقلاب حرکت بکنند. اینا منافقان. منافقین امروز کسانی هستند که نام و نمک جمهوری اسلامی رو میخورند و بر علیه جمهوری اسلامی اقدام میکنند. اینا منافقان. گاهی پرچم جمهوری اسلامی رو بالای دستشون میگیرند اما در عمل به جمهوری اسلامی هر نوع سلطه‌ای بکنند میذارند. بگر ما نداشتیم، بگر سالهای اخیر نداشتیم توی کشورمون. این کسانی که میرن پیش رهبری میگن، راهنمایی میکنن، بعد میان توی جلساتشون میگن خب حرف رهبری خوب بود اما شما کار خود برو بکنید. منافق اینا امروز دنبال دار دسته تروریست های کافر که دیروز به عنوان منافقین از اونها نام میبردیم تنها نباید باشیم. اونو اگر جایی بتونن ترور بکنن، خیانت بکنن، میزنن، میکشن، هر غلطی که بتونن میکنن. امروز باید مواظب بعضی چهرههای منافقی باشیم که همه خرابکاری ها رو توی کشور انجام دادن، امروز خودشون طلبکاران انرژی میشدن، پدر اقتصاد کشور در آوردن، امروز هر روز در گوش و کنار مقاله میگیسن. اینا اونا خریدن. اون خطری که دیروز نهضت پیامبر رو تهدید کرد و پیامبر شهرشون رو باز کرد برای مردم روشن کرد، همین جوری که حضرت امام روشن کرد، همین جوری که مقام معظم رهبری امروز روشن کرده است و بیان کرده است و فتنه‌گرها رو معرفی کرده است، مهره‌هاش رو معرفی کرده است. باید مواظب امروز بود که اگر مواظبت نکنیم امروز همون بلایی رو سر انقلاب پیامبر برآوردن بعضی از این منافقین داخلی که سر سفره انقلاب می نشینند، از سفره انقلاب می خورند اما یک سرشون هم تو آخر آمریکاست، تو آخر بیگانگان است. این ها ضرب می زنند. این چهره ها رو باید شناخت. قدیر دیگه استمرار ولایت اگر بخواهد باشد راهی نداریم غیر از اون چی که در خطبه امام رسول اکرم در غدیر خون بیان شده است و چهره منافقین رو مشخص کرده است. امروز منافقین رو باید بشناسیم تا جلوی حرکت منافقانه گرفته شود از یک طرف تا انقلاب اسلامی استمرار بده. بعضی از این شبکه های اقتصادی که توی جامعه گرفته میشن دست چیا هستن؟ بعد این شبکه های اختاپوسی اقتصادی که در مشروع کنار هستن از چیا هستن؟ غیر از کسانی هستن که بعضی هاشون یا دیروز وابسته ای به بعضی از کسانی بودن که مسئول بودن به جمهوری اسلامی یا خودشون مسئول بودن. سر سفره انقلاب نشستن، خنجر به سینه انقلاب میزنن. غدیر خم به ما میگوید استمرار حرکت ولایت همون طوری که پیامبر از خدا میخواهد که خدایا من معاف بدان، ولی ابلاغ میشود با همه خطراتی که دارد، امروز هم ابلاغ رسالت ولایت برای همه باید انجام بگیرد، بدون خطراتی را هم به دنبال داشته باشد. این باید انجام بشه تا قدیر بماند، تا حادثه قدیر برای همیشه در تاریخ زنده بماند. این جمله بود از خطبه قدیر. عذرخواهی میکنم از محضر اساتید بزرگوارم که در جلسه حضور دارن، ولی این مراسمات که میشون مجبوریم چند دقیقه صحبت کنیم، سرتون رو درد میاریم، ولی خواستم از این جمله قدیر، خطبه قدیر استفاده ای کرده باشم برای خودمون، تذکار به خودمون، یادآوری به خودمون که مواظب باشیم، متقی بمانیم، یعنی دنبال امام المتقین راه بیفتیم، به هیچ وقت از امام المتقین جدا نشیم، که امروز تجلی امام المتقین در ولایت فقیه هست. خب با عذرخواهی مجدد، جلسه تقریبا چهل ماه و فکر میکنم در دوازده روز چهل و چهار ماه و چهارده روز از جلسه معارفه قبل میگذره. الحمدلله شخصیت بسیار دوست داشتنی و فاضل دانشمند، اهل بیان، ارزیابی هامون هم این است که در مسئولیتی که داشتم در جمعه علی موفق بودم. حالا غیر از صحبت هایی که دوستان خودشون میکنن، ارزیابی های کارشناسانه که دوستان ما از عملکرد مسئولینمون در استانها انجام میدن، یکی از استانهای موفق در کنار فرماندهی محترم، حفاظت محترم و مسئولین نمایندگی ها و فرمانده هم و مسئولین ستاد، با هماهنگی هم کارهای خوبی رو انجام دادن، مجبور باشن تقدیر و تشکر ها تو این جلسات فقط تقدیر و تشکر لفظی است، چون اصلا بعضی از کارها قابل شکرگزاری از زبانهای الکلی مثل ماها نیست. شاکر اصلی خودش شکرگزار است و نتیجه و ثمره کار اونها رو در اختیارشون میذاره. ما حاجبای علی الحمدلله برای این استان موفق بودن، بنا به تأییدی و تصمیمی که در کمیسیون انتخابات اتفاق افتاد، یک جابجایی انجام شد و آقای علی در استان اردبیل اونجا به عنوان مسئول دفتر نمایندگی در سپاه اونجا مشغول به کار شدن. خب میبایست برادری که بتونه جای آقای علی رو پر هم از جهت فضل و دانش، هم از جهت اخلاق و رفتار، گزینه‌های مختلفی مطرح شد. در بین گزینه‌ها آقای نجاری که هم تحصیلات حوزه‌ای بسیار عالی دارند، هم دکترای عرفان دانشگاه دارند، نیروی بسیار با اخلاق، مدیر با تجربه، جاهای دیگه هم که مسئولیت‌هایی رو که داشتن تو مسئولیت‌هاشون موفق روحیه همکاری بسیار خوب. من با جای سردار مجدی عرض میکنم که آقای علی اگر رفتن مونن سردن های اتنمونن سهان نه تبه خیر من ها مومسا با جای علی اگر رفتن با جای مجاری جای آقای علی رو برو میکنن انشالله. و این استان هم خب استان خاصیست، شهدای بزرگی مثل شهید همدانی داره، بیشت 8000 شهید داره، شخصیت های بارستهی داره این استان و روحیه همکاری بچه های سپاه، دوستان ما توی سپاه واقعا روحیه بسیار زیبایی است. من باید از فرمانده ها محترم، از نمایندگی های محترم، از همه تقدیر تشکر کنم بخاطر این همکاری هایی که دارن مجموعه حفاظت اطلاعات، مجموعه فرماندهی، مجموعه نمایندگی، اینها در واقع حفاظت اطلاعات و نمایندگی دو بالن برای فرماندهی که فرماندهی بتونه خوب فرماندهی کنه، کاراشون رو انجام بدن، وظیفه‌شون رو انجام بدن، نیروها رو از جهت اخلاقی، تربیتی و جلوگیری از بعضی مسائل امنیتی و امثال اینها بتونن وظیفه‌ش رو فرماندهی درست انجام بدهد با نیروهای آماده. الحمدلله برادر عزیزمون آقای مجاری از امروز منصوب میشن به عنوان دفتر مسئول دفتر نماینده ولی فقید و سپاه انصار حسین علیه السلام و از همه دوستان درخواست میکنیم همینجوری که با سردار عزیزم خدای علی همراهی داشتن همراهی داشتن انشاءالله خودشون هم همراهی خواهند داشت، من تردیدی درش ندارم و بیشتر هم همکاری خواهند داشت انشاءالله. همینجوری که سپاه استان سپاه موفقی هست، این موفقیت ها هر روز ادامه پیدا بکنند و خداوند هم عنایاتش رو بر همه شما عزیزان واصل بفرماید. باز هم از همه عزیزان و دوستان عذرخواهی میکنم، از این دوتا رو عذرخواهی میکنم، مخصوصا از نماینده محترم ولی فقیه در استان جمهوری محترم و همه مسئولین و مدیران و مدیران اجرایی، انتقامی، نظامی که در حسوس حضور دارن بسخواهی میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و
سلام و تشکر میکنم از حضرت حجت الاسلام و مسلمین آجامه طیب فرد و فرمایشات زیبا و قلعا و متینی که ارائه فرمودن. با خامنه ای کسی نگردد گمراه، او در شب فتنه می درخشد چون ما، در هر نفسم برای او می خوانم لا حول ولا قوة الا بالله. دعوت کنیم از حضرت آیت الله شهبانی. نماینده معزز و محترم ولی فقیه استان و امام جمعه با اخلاق بسیجی و پرتلاش دیار دارالمجاهدین همدان در محضرشون هستید با صلوات بر محمد و آل طاهرین.
Thank you. ناظر به بیانات تورای عزیز که مطالب خوبی و از خطبه قدی اشاره فرمودن، من دو تا نکته رو ناظر به همین بسید که دلت متقیم اشاره بکنم. مستدر هستم مخاطبای پیغمبر در روز قدی کسانی بودن که وضوی پیغمبر رو به عنوان تبر و تبرون برمی داشتن، کسانی بودن که جنگ بدر و احد و خیبر و جنگ های متعدد در کنار پیغمبر بودن، کسانی بودن که واقعا اعتماد به پروردگار عالم رو داشتن، اما با همه اینها تبدیل به دلت متقین به کار برده شده. یادم هست در منظر یکی از مراجع قم یک زمان یک مسئله سیاسی مطرح شد و پیشون این جمله رو گفتم، خوبه دستون پیشون اشاره کردم، فرمودن که در مسائل سیاسی خیلی از موارد حتی کسانی که انسانهای منتقی هستن به درستی نمی کنن تقوی رو بقید بکنن. اونجایی که پای مسئله عبادی هست انسان تقوی رو رعایت میکنه، مثلا نماز قدرت مسائل عبادی است، اما فضای سیاست یک فضای لغزنده است. اینکه در روایات ما فرمودن آخرین چیزی که از قلب اولیاء الهی خارج میشود قدرت طلبیه، اونجایی که فضای سیاسی هست و فضای سیاست ورزی هست متاسفانه تقوی کمتر رعایت میشه یا تقوی شناخته نمیشه. یکی از مشکلات اینه که ما در فضای سیاسی نمی‌دونیم تقوا چیست، نمی‌دونیم کدام رفتار و کدام عمل کرد نزدیک به تقوا است. خیلی از ماهایی که در جریان جدید از جنبه علیه السلام رو حذف کردن، بعضی هاشون من خیلی باشون رو در میزه امامت، بعضی از ما انگیزه های دینی بشن و انگیزه دینی هم دیگه همه جایی رو پس کرده دلسوزی مثلا کردن هم به جریان که در فضای سیاست ورزی و در تعاملات اجتماعی رعایت تقوا سخت داره، تشخیص تقوا هم سخت داره. چون نگاه کنید خیلی ها ممکنه اسم بعضی از عنوان ها رو داشته باشن اما آدم های بسیار خوبی باشن، اما در عرصه سیاسی رو میگوشه و بعضی از خطاهای بزرگی باشن. این یا تقوا رو تشخیص نمیده، تقوا چیست؟ نه خوارج رو انسان های منطقیه در عرصه فردی هر نماز و حافظ قرآن هست، اما در عرصه سیاسی شمسی برای یعنی یک نمیداره کشن اینه که به نامه فرمودن لدلت منطقی تقوای اصیل اونجایست که انسان در میدان سیاست هم درست تشخیص بده و درست عمل بکنه. نکته دومی که باز از مطالب از خواجه های عزیز و طریبی اشاره بکنم اون هم این هست که در مقام دفاع از ولایت، اونجایی که ولایت در خطره اونجا طبیعه معنا نداره، مستلزم این طبیعه از طبیعه اون دینی و دین و آگاهی لا دینه به من لا طبیعه داره، طبیعه جزء شعائر مسلم شیعه است، لا دینه به من لا طبیعه داره. اما وقتی پای ولایت مطرحه پیغمبر هم نباید طبیعه بودن. پیغمبر چرا؟ چون بلاهوی عکسه متعمل توست، خدا را متعال وعده داده در اونجایی که ما دفاع بکنیم از ولایت برای ما بلاهوی عکسه مرک خدا نگه میدارد، نه فقط پیغمبر نگه میدارد، هر کسی که بخواهی حمایت بکنه از ولایت تشاید به من مورد تعلق این قسمت هست. نکته دیگه رو من ناظر به باطن دیگه در قربانی نمازونی اشاره کردم، ولایت یک باطنی سیلی علیه محمدالله برای انسان در عوالم داره و اون سیل باطنی ظهور پیدا کرده در عین قدیر. عین قدیر اتفاق ابتدا به ساکن نیست، عین قدیر تجلی ظاهری سیل باطنی علیه محمدالله برای انسان معلول جان پیغمبر بودن علیه محمدالله برای انسان است. حضرت انبر علیه السلام اون ولایت تکوینی و اون سیر باطنی که در عوالم مختلف داره که دیروز روایتش نفس کردن، حضرت فرمودن یا علی، حضرت امیر فرمودن اینی رعی تو من دیدم اسمی که معروف من به اسمی فی اربعه مواطن در چهار موتیدی که من داشتم میرفتم و سیر میکردم در شب معراج اسم تو رو مرحوم با اسم خودم دیدم. یعنی حضرت گویا در سیر پیغمبر از بیت المقدس تا سدرت المنتها تا مسئله عرش، البته در این روایت شریف موتید چهارم هم ذکر نشد، در بعضی از روایت ها به سلاست مواد مختلف رنگ شده این روایت، اما اون سیر باطنی حضرت امیر، اون مقام باطنی حضرت امیر که شگفت‌انگیزه، شگفت‌انگیزه. آدم گاهی موقع‌ها حیرت میکنه که این روایت رو خلیفه اول و خلیفه دوم در منابع اهل سنت نقل کردن، اینکه دارم میگم مال ما نیست، البته در منابع شیعه هم هست، اما از لسان عبدالله بن عمر که در سلسله سلطنت استابرس به خلیفه اول و خلیفه دوم رو نقل کردن، در منابع اهل سنت هم هست که از پیغمبر سوال کرده یا رسول الله شب معراج خدا با چه زبانی با تو سخن گفت، چه فرمودن پیغمبر؟ فرمودن خاطر این به لغت علی ابن ابی طالب، خدا با لسان علی ابن ابی طالب با من سخن گفت. و پیغمبر فرمودن من گفتم خدا یا تو هستی سخن میگویی یا علی ابن ابی طالب؟ خداوند اون بار توضیح دادن و فرمودن کیفیت من ابن قلبوش، من با زبان علی با لسان علی دارم با تو سخن میگویم، در کجا ما در اون سر و مخفیگاه و یا خواب حسین و قدمان دوم و اتنام من علی احباد که به جبرهی هم نیست، هیچ کسی نیست. فرمودن من با زبان علی با تو سخن میگویم برای که دل تو آرام بشه. و انبیاء الهی میترسدم، انبیاء الهی ابراهیم و عیسی و جبرائیل و ملائکت الله همین دارن تحصیل میکنن به پیغمبر، باز قلب پیغمبر آرام میشه. چه وجودیه که تمام وجودیست باید از پروردگار را کنم، تمام وجودیست و آرامش قلب پیغمبر. اگر پیغمبر استراحت داشت در شب معراج در کنار ملائکت الله، جبرائیل هم کنار انسان باشه، انسان اطمینان نداشته باشه، ابراهیم خلیل و عیسی و موسی در کنار انسان باشه، انسان اطمینان نداشته باشه، تا سخن علی تا لسان علی مطرح بشه و انسان اطمینان پیدا بکنه. یعنی شما کی میتونه به معنا بکنه؟ اصلا کی میتونه بفهم یعنی چی؟ در اون مقام ذات که بالاتر از مقام عرشه که خدا هست و پیغمبر بلا غیر، اونجا هم خدا میگه من زبان علی دارم با تو سخن میگم تو آرام بشی. این آدم چونی باید بزن واقعا سخته تو باید من برای من سخته باشه درکش. این وجود نازنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، اون مقام معنوی و مقام باطنی و سیر باطنی که حضرت داشته در روز قدیم باعث شده این دست بالا بیاد، این دست بالا آمده یک تصمیم مثلا یک ماه بیشتر حجت الوداع نیست، یک بله یک ولایت ظاهری و جدی داره که مربوط به شؤون حکومت و اداره جامعه هست، این ولایت جدی هست، اشاره فرمودن در جریان تدبیر نصب شد، جمع شد، در جریان صحیفه هم قصد شد. خوبی ولایت جدی است، ولایت جدی ظاهری قابلیت جد و قابلیت قصد رو داره، اما ولایت باطنی از فرمود علیه السلام بود و اتفاقا ولایت ظاهری قصد شد، اما ولایت باطنی حضرت اسلام رو بپیش برد. حتی در اون 25 سالی که در ظاهر دیگران خلیفه هستن، اگر ولایت تکوینی و ولایت باطنی امام نبود اسلام از بین می‌رفت. اینا که اینا اسلام نگه داشته باشن، اینا مثلا تلاش کرده باشن که اسلام بزرگ کرده باشن، اسلام نگه داشته باشن. اون ولایت حضرت امین علیه السلام در باطن و البته در ظاهر هم انها مسائلی افتاد. عرض آخر بنده به جمله و از حضرت امام اشاره بکنم، حیفم میاد در این ایام دقیق سخن از فرمودن موسی علیه السلام در کمال الدین روایت هست مرحوم سلام، موسی علیه السلام وقتی وارد وادی مقدس شد تو سینا شد فقط نعلی کنه که به وادی مقدس تو با بهش فرمودن کفش و دست با در بیار. در اونجا روایت حضرت ولی اعتدار هم میکنند که سوال کردن که چرا به موسی بودن کفش رو در بیان حضرت فرمود از مراد از این که به موسی بودن کفش رو در بیان چون فکر موسی پیش زن و بچهش بود، دلش پیش زن و بچه بود، بهش فرمودن فکر رو آزاد کن، از محبت غیر خودت رو آزاد کن، زن و بچه رو رها کن، کفش رو در بیان و من دستور بودم به اینکه محبت غیر رو کنار بگذارم، هر چیزی از خدا هست به تعبیر در نفس که و تعال تعبیر و از ایزه باید تا خودت رو بذاره بعد امام فرمودن از این تعبیر تعبیر از این امام بشه امام فرمودن پیغمبر وقتی شد به معراج رفت پیش خدا خدا بهش فرمودن تو باید اگه یه معبی طالب رو دوست داشته باشه یک جا به موسی میگن هر چه محبت خاندانت هست بگذار و بیا یک جور دست رو میدن تو باید محبت عقیل داشته باشه اگر خودم میترسه بعضی یک صحبت رو بگیم این غیریتی وجود نداره دیگری رو بگذار و وارد شو و پیغمبر وقتی وارد میشه میگه تو باید اگه یه معنی کار رو دوست داشته باشه دست رو به محبت عقیل داده میشه اگر دوگانگی و غیریتی وجود داشت باید به پیغمبر هم میفرمودن که پیغمبر محبت دیگران رو بذار کنار خودت بیاد اما اونی دستور به محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام داده شده ما باید خدا رو شاکر باشیم خداوند متعال ما رو بزرگترین نعمتی که به ما داد همین محبت ولایت و محبت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه من تشکر میکنم از زحمات و جای علی یا جای علی در این مدتی که فکر کنم ما چند سالی که منظر شریفشون بودیم انصافاً همراهی های خیلی خوبی رو داشت تشکر میکنم از منظر شریفشون در بحث سالی خب خیلی کمک کرد به ما در سطح استان در ارتباطاتی که وجود داشت در سایر مراسم ها در مسائل مختلفی که اتفاق میفتاد هماهنگی های خیلی خوبی همکاری های خیلی خوبی خیلی از کمک ما رفتارهای صادقانه ایشون گاهی از موارد مشابه هایی که ایشون داشتن زمینه های مختلف مطالبی که من فکر میکردم من از منظر شریف ایشون تشکر میکنم اشاره فرمودن شده که شاکر واقعی پروردگار را کنم هست و اجل از این به حضرت عالی عنایت بفرمایید انشاءالله در هر کجا که تشکر موفق و معید باشید حتما همین مسیح آزای نجاری عزیز توفیق در منظر شریف حضرت عالی میشد و توفیق بشه بشید در منظر شریف شما در کنار هم دیگه برای خدمت به اسلام خدمت به نظام اسلامی تربیت و ولایت در کشور تربیت جریانات انقلابی همه ما همه ما یه مجموعه هستیم هر کسی هدفش هدف الهی هست هر کسی که برنامهش برنامه تربیت اسلام و نظام هست فکر کنم همه ما یک مجموعه واحدی هستیم لباس هامون شاید متفاوت باشه شرط وظایف هامون شاید متفاوت باشه اما مسیر ما مسیر واحدی است دعا بکنیم خداوند متعال و حتی محمد و آل محمد برکت عنایت بکنه به همه این زحمات از بجای طیبی عزیز همراهانشون سردار بزرگوار سردار امینی سردار نوزدی سردار باقری خواستم دیگه خیلی عزیزان محترم که در روحانیت معظم ائمه بوده که در مکتب شریفشون هستن شما خداوند و تعالی سلامت و عنایت بفرمایید امام عزیز جون شهدای گرانقدر رو خصوصا امروز روز بمباران نماز جمعه سوپنج تیرماه نماز جمعه 161 هست که بعد از عملیات رمضان نماز جمعه همگان بمباران شد و بالغ بر 70 نفر از نمازگزاران ما به شهادت رسیدند خدای تعالی همین امروز بوده زارمند این تاریخ شما خدای تعالی همه شهدای عزیزمون رو با اولیایش منشور بفرمایید سایه رهبر معظم انقلاب و جمهور نظام اسلامی هر کسی در هر مسئولیتی در هر پستی در حال خدمت به اسلام مسئولی هست خدمت به نظام اسلامی موفق و مسئول باشد صلوات خیر بفرمایید
سلام و تشکر